بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری بخش الهیات بالمعنی الاخص را رسیدیم به غررون فی اثبات توحید اله العالم تا ابتدای عبارت اشارتون الى ما قال شیخ الرئیس فی کتاب المبدع والمعاد آمدیم و از اینجا به بعد بحث باقی ماند. اگر یادتان باشد جلسه پیشین به اون پرسش مقدر از زبان حکیم سبزواری پاسخ داده شد، اینکه شما میگید که کل افلاک دارای حیاتند، نفس کلی و نفس جزئی برای افلاک اثبات میکنید، این با آنچه که ما در عالم طبیعت و در میان عناصر اربعه میبینیم ناسازگار هست. عناصر اربعه مثل خاک و آتش و آب و هوا و سنگ و کلوخ و چوب و آهن و امثال اینها از معدنیات دارای علم و آگاهی و حیات نیستند. چگونه شما میگید که این عالم طبیعت که عالم یا همون عالم محسوسات نفسی دارد و ادراک و شعوری دارد؟ در پاسخ به این پرسش مقدر حکیم سبزواری با استناد به سخن ابن سینا فرمودند که اشکالی ندارد در بخشی و بفرمایید جزئی از این عالم طبیعت حیات و روح و ادراک وجود نداشته باشد، ولیکن این منافاتی با این ندارد که مجموعه عالم طبیعت که همون عالم محسوسات هست رو دارای روح و حیات و علم و شعور بدانیم. و در مقام مثل شبیه سنگ کلیه هست، سنگی که اصطلاحاً میگن کلحجر فی المثانه، سنگی که فی جنبل در واقع انسان هست، در پهلوی انسان قرار دارد. خب کل هیکل انسان که یک وحدت ارگانیک دارد دارای حیات و شعور و اراده هست، ولیکن اون سنگ کلیه حیات و شعور نداشته باشد. آیا میتوان گفت به صرف این که اون سنگ مثانه مثلا حیات و شعور ندارد پس اون انسان هم نباید دارای حیات و شعور باشد؟ قطعا خیر. در اینجا هم داستان از همین قراره. در این عبارتی که باقی ماند حکیم سبزواری در واقع این عبارت ابن سینا را مطرح میکنن که هم این پاسخ در ضمن اون عبارت هست و هم یک نکات دیگری که مربوط به فلکیات بطلمیوسی یا همون طبیعیات قدیم میشود. لذا بنده عبارت رو میخونم و اگر نکته ای باشد در ضمن عبارت توضیح خواهم داد. اشارتون الى ما قال شیخ الرئیس فی کتاب المبدع والمعاد. این که ما اومدیم گفتیم که بل جعل القوم اولو الفتانه که عناصرن کالحجر المثانه، این که اومدیم گفتیم اون حکمایی که دارای تیزبینی و تیزاندیشی هستند، تیز ذهنند، این عناصر اربعه را که دارای علم و شعور نیستند مانند سنگ مثانه به حساب آوردن، این سخن ما اشاره است به این که و آن چیزی که شیخ الرئیس در کتاب مبدأ و معاد خودش گفته. چی گفته؟ حالا به صورت نقل قول مستقیم حکیم سبزواری این عبارات ابن سینا رو ذکر میکنن. اعلم، این اعلم دیگه عبارات ابن سیناست. اعلم ان اسم السماء و اسم الكل و اسم العالم کانت انهم على سبيل الاسماء المترادفه. بدان که اسم آسمان، اسم کل، اسم عالم نزد حکمای گذشته از قبیل اسماء مترادف بوده است. یعنی همشون یه معنا میدن. یعنی اینا سما، عالم، کل، این تعبیرهای سگانه رو به کار میبردن تا به اون در واقع عالم طبیعت یا همون فلکی که در واقع افلاکی که عالم طبیعت رو پدید آوردند اشاره داشته باشند. که انهم لم یکونو یعتنون بالجوهر الفاسد الذی یشتمل علیه کرت القمر. گویا آنان اعتنا نمی کرده اند به اون جوهر فساد پذیری که زیر مجموعه کره قمر است. خب این بخش، این عبارت چی میخواد بگه؟ خب بدانید که اون حکماء پیشین یا همون کسانی که بر مبنای طبیعیات قدیم سیر می‌کردند بر این باور بودند که عالم عناصر پایین‌تر از فلک قمر هست و چهار تا عنصر خاک و آب و هوا و آتش رو در بر می‌گیره. اینو قبلا هم خدمت شما توضیح دادم. خب این عالم عناصر یعنی عالمی که از این عناصر اربعه پدید آمده اند و اون چیزهایی که از این عناصر چهارگانه رو پدید میان، من خدمتتون عرض کردم بهشون میگن موالید ثلاث. اینها اینو میگفتن عالم کون و فساد. بله، یعنی اینها جوهرهایی هستند که قابلیت تغییر و تحول دارند. بله، در این حال این کون و فسادی که اینها به عالم عناصر که مادون فلک قمر هست نسبت میدادند، این رو در مورد افلاک و موجودات آسمانی مطرح نمی کردن. اینا می گفتن عالم عناصر عالم کون و فساد است، تغییر و تحول در اینجا راه دارد، ولیکن در افلاک فساد نیست. به اصطلاح اینها خرق و التیام و تجزیه و ترکیب و فساد و امثال اینها در اون اجرام فلکی و در واقع اون افلاک راه ندارد. فقط در زیر مجموعه فلک قمر است که اشیا تبدل و حرکت دارند و تغییر می کنند. فانه اصغر بالنسبه الى العالم السماوي من الحصات الحادثه في بدن حيوان بالنسبه الى بدنه. چرا اینو به جوهر فساد پذیر اعتنا نمی کردن، توجه نداشتن؟ برای اینکه جوهر فساد پذیر نسبت به همه عالم آسمانی یعنی همه افلاک خیلی کوچکتر از اون سنگریزه هایی هستن که در بدن حیوان به وجود میان. بله، یعنی همچنان که شما در بدن انسان به اون سنگ مثانه، سنگ کلیه توجهی نمی کنید، اینها هم به این عالم عناصر توجهی نمی کردن. لذا در برابر عالم سماوی که همون افلاک باشن گفتن، ایشون میگه، حکیم زازر میگه که این عالم عناصر نسبت به عالم سماوی یا عالم افلاک از اون حصات سنگریزه هایی که در بدن حیوان حادث میشن نسبت به بدنش کوچکترند، یعنی از اون هم کوچکتر هست. چطور به اون اعتنا میکنید؟ خب به طریق اولا به این عالم عناصر هم در جنب اون عالم افلاک نباید توجه بکنید. ثم اذا قیل حیوان لم يدخل تلك الحصاد في جملته ولم يمنع عدم حیاتها ان يكون الجسم الذي يحويه حيا. یه بعد از اینکه سنگریزه در بدن حیوان پدید اومد، وقتی به حیوان گفته میشه حیوان، اون سنگریزه ها در همه حیوان وارد نمیشه، بلکه در بخشی از حیوان وارد شده. یعنی چی؟ یعنی سنگریزه کل حیوان رو که تشکیل نمیده که بگیم کل حیوان سنگریزه هست، سنگریزه شعور ندارد، پس حیوان هم شعور ندارد یا علم و ادراک ندارد، بلکه این سنگریزه ها در بخشی از اون حیوان وارد شده. بله، و عدم حیات سنگریزه ها مانع از این نیست که اون بدن و جسمی که حیوان اون رو در بر گرفته زنده باشد. ولم یمنع عدم و حیاتها ان یکون الجسم الذی یحویه حیان. دقت کردین تحت لفظی ترجمه کردم، یعنی عدم حیات سنگریزه ها مانع از این نیست که آن بدن و جسمی که حیوان اون رو احاطه کرده، اون رو در بر گرفته، زنده باشد. والکل عندهم بالقیاس الی المبدا الاول کشیء واحد حی له نفس عقلیه و له عقل مفارق یفیز علی. یعنی همه عالم ماده، کل همه عالم ماده نسبت به خداوند مثل یک موجود واحد زنده هست. مبدا اول منظور خداست. همه عالم ماده در قیاس و نسبت به خداوند متعال مانند یک موجود واحد زنده هست که له نفس عقلیه، که یک نفس عقلی دارد. منظور از نفس عقلی یعنی نفس ناطقه که تعقل میکنه و مدرک کلیاته. نفس عقلی را همون نفس ناطقه رو گفتن نفس عقلی، به اعتبار اینکه مدرک کلیاته، چون عقل ادراک کلیات میکنه. و لهو عقل مفارق یفیز علی، همه این عالم یک عقل مفارق از ماده و مجرد از ماده دارد که وجود و کمالات را بر این عالم افاضه میکند. هم وجود این عالم را افاضه می کند، هم کمالات وجودی این عالم را افاضه می کند. و ربما قالوا کل للسماء الاولى. بعد ابن سینا می فرماید که چه بسا این واژه کل را نسبت به فلک الافلاک، اون آسمان اول، یعنی فلک اول به کار می بردن که همون فلک نهم یا فلک اطلس باشد. بله، یعنی اون هشتا فلک دیگر اصلا چیزی حساب نمی کردن، چون فلک الافلاک از همه بزرگتر بود و اساس عالم ماده رو تشکیل میداد. دیگه اجسامی که زیر مجموعه او بودن و از مراتب فلک الافلاک بودن، اینها رو خیلی بهش توجه نمی کردن. فإن كثيرا من الفلاسفه جرت عادته بأن يسميه جرم الكل و حركته حركه الكل فبحسب اختلاف هذين الاستعمالين تاره يقولون عقل الكل و یعنون بهی جملت العقول المفارقه که انها شیء واحد. این که این کثیری از فلاسفه عادتشون بر این جاری شده بود که به فلک الافلاک میگفتن، بله چون عادتشون بر این بوده دیگه، بسیاری از فلاسفه عادتشون بر این جاری شده بود که به آسمان اول فلک الافلاک کل میگفتن، بله، و حرکت اون فلک الافلاک هم حرکت کل میگفتن، بله، گویی اون آسمان اول یا فلک الافلاک همه عالم ماده و کل اون رو تشکیل داده. لذا به حسب اختلاف این دو استعماله که کل هم بر همه عالم ماده اطلاق میشه، هم بر خصوص آسمان اول و فلک الافلاک. دقت کردین؟ پس اون موقعی که واژه کل را بر فلک الافلاک به کار می‌بردن، به خاطر این بود که فلک الافلاک احاطه بر همه داشت و کل عالم طبیعت اصل و حقیقت عالم طبیعت رو تشکیل میداد، و همچنین کل رو به عالم ماده اطلاق می‌کردن، به خاطر اینکه حقیقت عالم ماده چیزی جز این فلک الافلاک نیست و افلاک زیر مجموعه اون هشتا فلک دیگه در واقع از مراتب اون فلک کلی محسوب می شدن. لذا وقتی کل می گفتن هم به فلک الافلاک کل می گفتن هم به عالم ماده کل اطلاق می کردن. گاهی هم اینا میگن تارتن یقولون عقل کل، گاهی هم میگن عقل کلی، و وقتی میگن عقل کلی چی رو قصد میکنن؟ یعنون بهی، قصد میکنن بدان به این عقل کلی همه ی قول مفارقه را، که انها شیء واحد. عقل کلی که میگن کل قول مفارقه را، اما از ده عقل، اگر بیش از ده عقلم که قطعا بیشتر هست در نظر بگیریم، همه اینا رو میگفتن عقل کلی. و نفس الکل و یعنون بهی جملت الانفس المحرکت للسماویات که انها شیعون واحد. نفس کلم میگن و مرادشون مجموع نفوسیست که محرک موجودات آسمانیه. گویا همه این نفوس که محرک موجودات آسمانیان همشون با اینکه نه تا فلکن، یعنی نه تا نفس فلکی دارین و هر کدوم یه نفس دارن، گویی همشون یک نفسند. چرا؟ چون نفوس مجرد همشون از یک سنخند، مثل عقول مجرد. دقت میکنید؟ یعنی با وجود این که هر نه فلک برای هر کدامشان یک نفس جدایی است، ولی اینا مثلا تعبیر میکردن به نفس الکل، و این نفس کل رو که میگفتن این رو به مجموع نفسهایی که محرک افلاک هستند نسبت میدادن. چرا اینجوری میگفتن؟ چون گویی همه این نه تا نفس فلکی یک چیزند. چراشون همه نفوس مجردن و از یک سنخند. و تارتن یقولون عقل الکل و یعنون بهی العقل المحرک به تشویق للکرت الاقصی التی و اولا به تشویق بعد الخیر المحض. و نفس الکل و یعنون به نفس المختصه به تحریک ذالک الجسم. انتها کلام. و دیگه اینجا سخن ابن سینا تمام میشه. گاهی هم اینا میگفتن عقل کل و مرادشون اون عقلیست که شوق ایجاد میکنه برای فلک الافلاک، اون کره اقصا، منظور همون فلک الافلاک است، عقلی که محرک است و به حرکت وامی دارد فلک الافلاک را، مشوق است و به شوق وامی دارد فلک الافلاک را، و در واقع این باعث میشه که اون فلک شوقن للعقل و تشبهن للعقل حرکت دوری انجام بدهد که پیش از این توضیح دادم. بله، البته یه توضیح همیشون اضافه میکنن، میفرماین که بعد الخیر المحض و نفس الکل، این عقل مجرد بعد از خیر محضیست که همون خداوند متعال هست. عقل مجرد بعد از خیر محضی که خداوند متعال است، شایسته ترین موجود برای ایجاد شوق است. دقت میکنید؟ یعنی اولا خداوند متعال است که تشویق میکند، یعنی شوق ایجاد میکند، بعد از خیر محض که خدا همون خداوند متعال، بعد از خداوند متعال عقل است که شوق ایجاد میکنه در افلاک. و نفس کلم میگن و نفس الکل و یعنون بهی، و قصد میکنن از اون نفس کل چه نفسی را؟ اون نفسی را که مختص به تحریک جسم فلک و افلاک است. خب نفس به حرکت وامی دارد جرم فلکی و جسم فلکی را، عقل به حرکت وامی دارد نفس فلکی را. گویی عقل ایجاد شوق میکند در نفس فلک، نفس فلک هم ایجاد شوق میکند در جرم فلک، جسم فلک. یا بفرمایید عقل ایجاد شوق میکند و در واقع ایجاد میکند نفس فلکی را، و به واسطه این نفسی که ایجاد شده اون جسم فلکی به حرکت در میآید. یعنی یک رابطه طولی هست بین اینها، بین عقل، عقل مجرد و نفوس فلکی. در ادامه حکیم سبزواری به یک اشکال مقدر تلاش میکنن جواب بدن. ممکنه کسی اشکال کنه که شما گفتید که این عالم عناصر و موجوداتی که در واقع از ترکیب عناصر به وجود اومدن، که انسان هم از جمله اینهاست، چون انسان هم بدنش از ترکیب عناصر پدید آمده، اینها نسبت به موجودات آسمانی یا همون افلاک مانند سنگ مثانه در بدن حیوان است. مگه اینجوری نگفتید؟ میگیم بله. بعد مستشکل ادامه میده، میگه اگه اینجوری بگید، این با اون سخن خداوند متعال که در آموزه‌های دینی هست انسان رو اشرف مخلوقات میداند و در حدیث قدسی هم وارد شده که خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت کل عجلی، همه اشیاء را به خاطر توی انسان آفریدم ولی توی انسان را به خاطر خودم آفریدم، با این منافات دارند. چجوری اینو با اون جمع میکنید؟ حکیم سبزواری در پاسخ میگن که این سخنی که ما گفتیم و بعضن حکمای قدیم میگن با اشرف مخلوقات بودن انسان منافات ندارد. چرا؟ چون شرافت انسان و اشرف مخلوقات بودن انسان به دلیل بعد عنصری و بدنیش که نیست. انسان به دلیل اینکه نفس ناطقه دارد و در این نفس ناطقش رو از عقول مجرد دریافت کرده و به تعبیری میتواند به درجه عقل بالمستفاد برسه و حقایق نظام هستی براش آشکار بشه و تا جایی بره که از جبرائیل هم جلوتر بیفتد، به این خاطره که اشرف مخلوقات هست. دقت میکنید؟ یعنی انسان یک موجود دو بعدی، یک بعد عنصری و بدنی دارد. خب از این حیث که با حیوانات دیگه ما فرقی نداریم، اگه بخوایم به این حیث اکتفا بکنید که اتفاقا فیل از انسان اشرفه، چون هیکلش هم بیشتره، وزنش هم بیشتره، قدرتش هم بیشتره. بلکه همین انسان یک بعد مجرد و بعد نفسانی ملکوتی هم دارد. شرافت انسان به حسب او بعد ملکوتیش است، به حسب او فطرت خاص خدادادی که همون نفس ناطقش باشد، و همچنین به دلیل اون کمالاتی است که انسان میتونه، نفس ناطقه انسانی میتواند کسب کند. از این حیثه. دقت کردین؟ ما که گفتیم کل حجر فی جنب الانسان یا کل حجر فی المثانه، این با نظر به بعد عنصری بود، این عناصر اربعه و بدن انسان، این بعد عنصری یعنی این ماده و جهت مادی بود که میگفتیم نسبت به افلاک خیلی از ارزش وجودی بالایی برخوردار نیستن، ولیکن او بعد نفسانی و ملکوتی انسان رو بخوای بکشی وسط که مشخصا انسان اشرف مخلوقات است. دقت میکنید؟ و کون العناصر والعنصریات به منزلت حجر المثانه به اعتبار حقارتها و تفاسدها به نسبت الى سبع الشداد. این که گفتیم عناصر و عنصریات به منزله سنگ مثانه هستند، بله، این به اعتبار حقارت و کوچکی و فسادپذیریشان نسبت به هفت آسمانند. دقت میکنین؟ از اون جهت عنصری ما اینو مقایسه کردیم. این سبع الشداد یعنی هفت آسمان بلند مرتبه. و لا این سخن ما که اومدیم عناصر عنصریات را به اعتبار حقارت و فساد پذیر بودنش به حجر مثانه تشبیه کردیم، این لا ینافی کون الانسان المتولد منها خلیفت الله یا خلیفت الله فی الارض و مظهر اسمائه و مجلا صفاته و مخلوقا لله و الاشیاء لاجله. این سخن ما منافاتی ندارد که انسانی که متولد و برخواسته از این عناصر است، متولد از این عناصر هست، ها میخوره به اون عناصر اربعه. منافاتی ندارد که انسانی که تولد یافته و ایجاد شده از این عناصر اربعه خلیفه الهی در زمین باشد و مظهر اسماء جمال و جلال او باشد و محل تجلی صفات خدا باشد و مخلوق برای خدا باشد، و نیز منافاتی ندارد که اشیاء لعجله به خاطر این انسان آفریده شده باشد. این اشیاء لعجله اشاره دارد به همون حدیث قدسی که خداوند متعال فرموده خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی، ای انسان اشیاء را به خاطر تو آفریدم و تو را به خاطر خودم آفریدم. چرا منافاتی ندارد؟ لأن ذالک به اعتبار عقله المستفاد و اتحاده بالعقل الفعال، ولا سیما اکمل و افراد الفانین فی الحق المتعال، برای اینکه اون اشرفیت انسان به اعتبار اون مقام عقل مستفاد انسان است که در اون مقام با عقل فعال اتحاد پیدا می کند و حقایق عالم هستی به علم و حضوری براش کشف میشه. به ویژه اون اکمل افرادی که افراد انسانی که فانی در خداوند متعال، یعنی عرفایی که به مقام فناء فی الله میرسن، البته و بالاتر از عرفا که قلب انبیا و ائمه قرار دارن. دقت میکنید اینا با هم منافاتی دارن. و ازا عرفت ذالک فبالنظام الجمل الجملی العالم ای العالم و جملتا ملحوظتا یا جملتا ملحوظتا متدلیتا به عرش الله شخص من الحیوان لا حیوان فقط بل آدم و انسان کبیر. وقتی این مطالب رو دانستی، پس با نظام جملگی و همگانی، با جمله نظام و همه نظام، یعنی با همه این چیزهایی که توضیح دادیم، یعنی این که میگن نظام جملی، یعنی اگر تمام نظام آفرینش رو به عنوان یک مجموعه و به صورت یک سیستم نگاه کنیم، به یک چشم نگاه کنیم، یک پارچه نگاه کنیم، نظام جملی رو خودشون تعریف میکنن. نظام جملی یعنی چی؟ یعنی ایل عالم جملتون ملحوظتون متدلیتون به عرش الله، یعنی عالم رو لحاظ کنیم به صورت یک جمله، یک مجموعه ای که وابسته به عرش الهی است، آویزان بر عرش الهی است، تعلق به عرش الهی دارد. به این لحاظ عالم مثل یک شخص از حیوان است، نه حیوان تنها بلکه آدم و انسان کبیر است، یعنی این عالم یک انسان کبیر است. وقتی اینجوری نگاه کنیم کل عالم رو یک پارچه و یک کاسه ببینیم که تعلق وابسته به عرش الهی است، در این صورت کل عالم به منزله یک حیوان است، نه حیوان تنها بلکه بفرمایید به منزله یک آدم، یعنی انسان کبیر است. لکن لا رأس له کل انسان البشری و لا ذنب کل حیوان العنصری، با این تفاوت که برای این انسان کبیری که همون عالم باشد، اون جمله عالم به صورت یک پارچه، این سر ندارد مثل انسان بشری، بله، مثل حیوان عنصری نیست که دم داشته باشد، مثل این حیواناتی که دم داشته باشند، یعنی سر و دم ندارد. وقتی میگیم این انسانه، نه اینکه شکل انسان است یا شکل حیوانه. کما لیس کما لهو لیس تشهن و غضبن لبراءت السماوات منها، همانطور که این عالم وقتی به صورت یک انسان کبیر لحاظ می شود، شهوت و غضب هم ندارد. شهوت و غضب برای انسان و حیوانی که ضعیفه و میخواد تکامل پیدا بکنه، در حالی که این آسمان ها و موجود آسمانی، یعنی همین افلاک، از این شهوت و غضب بری هستند. و لیس من شرط الحیوانیت و الانسانیت المطلقتین هازهی بل الحیات و درک الکلیات و هما حاصلان لهو به اعتبار اشتمالهی علی النفوس و العقول. چه میخوام بفرمایم؟ میخوام بفرمایم که شرط حیوانیت و انسانیت به صورت مطلق این نیست که سر و دم داشته باشد، انسان سر داشته باشد، حیوان دم داشته باشد. شرط حیوانیت مگر انسانیت انسان به سر داشتن اوست، به دست داشتن اوست، به دمدار، مثلا حیوانیت انسان به دمداشتنشه؟ قطعا خیر، بلکه انسانیت انسان به اون حی بودن و مدرک کلیات بودنشه. ناطق یعنی مدرک کلیات. انسان چون قوه عاقله دارد ناطق است، انسان است، نه اینکه چون سر دارد، یا حیوان مثلا چون قوه خیال مجرد دارد حیوان است، نه اینکه چون دم دارد. حقیقت انسان رو سر او و حقیقت حیوان رو دم، و حالا این سر و دم که ایشون میگن از باب نمونه است، منظور بدن، انسانیت انسان به بدنش که نیست. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. و در فلسفه داریم که شیئیت و شیئه به صورته لا به مادته، شیئیت شیء و وجود خاص هر شیء را صورت نوعیش تشکیل میده. صورت نوعی انسان و حیوان نفسشه، نفس انسانی صورت نوعی انسانی، نفس حیوانی صورت نوعی حیوانی است، نه او هیکل ظاهری. دقت میکنید؟ و هما حاصلان لهو به اعتبار اشتمالی علی النفوس و العقول، و این حیات و درک کلیات برای او حاصل است به خاطر اینکه مشتمل بر نفوس و عقول است. در واقع میخواد بگه عالم نفس ناطقه و عقل مفارق دارد. خب چون این عالم که همون انسان کبیر مشتمل بر نفوس و عقول است، پس میتونیم بگیم انسان است، چون انسانیت انسان اشتمال اشتمال بر نفوس و غول هست، یعنی چون مرتبه نفسانی دارد و میتواند به تجرد عقلی برسه، ارتباط با عقول دارد، انسان است. خب این دو ویژگی، اشتمال بر نفس و عقل، در عالم به صورت کلی و یا همون انسان کبیر هم هست. پس میتونیم این عالم رو انسان بنامیم. و حینه ازن فمع تعددن ای تعدد اله العالم تواردد علل المستقلت و علل معلول المشخص من الانسان الكبير الشخصي الذي قد انفعل وتاثر وهذا محال فتعدد الاله محال. حالا که این عالم یک موجود واحد مثل یک انسان شد، اگه بنا باشه که اله و خالق عالم متعدد باشد، لازم میاد که علتهای مستقل بر یک معلول واحد مشخص ورود پیدا بکنن. معلول واحد مشخص همون انسان کبیر شخصیه. خب اگه میشه علل متعدد، علل تامه متعدد بر یک معلول وارد بشن، قاعده فلسفی است که توارد العلتین علی المعلول الواحد محال. دو علت تامه نمیتونن بر یک معلول ورود پیدا بکنن. چرا؟ چون همین که علت تامه الف تحقق پیدا بکنه، وجود این معلول تحقق یافته، دیگه نوبت به علت تامه ب نمیرسن. و اگر هر دو با هم بخوان نقش داشته باشن، این معنیش اینه که اینا علت تامه نیستن، دو تا علت ناقصن که با هم دیگه شدن علت تامه. دقت کردین؟ خلاصه خواستیم چی بگیم؟ خواستیم بگیم که این عالم واحد که از بالا تا پایین مثل یک انسان واحد است، عقل و نفس دارد و این موجود واحد یک علت بیشتر ندارد، یک اله بیشتر ندارد. پس اله عالم چیه؟ واحد است. و تعدد اله چیه؟ محال است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ادامه بحث انشاءالله در جلسه بعدی.